بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد از سیاست های اقتصادیش را رد کرد. مقام های اسرائیلی و فلسطینی اعلام کردند مذاکرات صلح را ادامه خواهند داد. و اسرائیل مراسم یادبود آغاز تقریب یهودیان توسط آلمان نازی را برگزار می کند. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 19 آبان ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 9 نوامبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز نیمه آفتابی پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی همراه ما باشید. ابتدا امیر زمانی فر ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار میدهد.
شب بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز از طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها دفاع و انتقاد 60 اقتصاددان را که در نامه‌ای به وی مطرح شده بود رد کرد. آقای احمدی نژاد با رد این نظر که طرح یاد شده تورمزاست گفت ایران به نهادهای اقتصادی طبق مدل غرب نیاز ندارد. روز گذشته 60 اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری ایران از جمله نوشتند سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از رهاوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. پایان نقل قول. این سومین نامه اقتصاددانان است به رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد. مقام های ارشد اسرائیلی و فلسطینی اعلام کردند با وجود احتمال ناکامی آنها در دستیابی به توافقنامه صلح تا پایان سال جاری میلادی، مذاکرات صلح را ادامه خواهند داد. سیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز پس از دیدار با اعضای گروه چهارگانه موسوم به میانجیگران خاورمیانه در مصر این مطلب را اعلام کردند. گروه میانجیگران خاورمیانه متشکل از اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل و آمریکاست. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنان میکوشد تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش، یعنی تا آغاز بهمن ماه امسال، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را به امضای توافقنامه صلح با یکدیگر وادارد، اما کاخ سفید هفته گذشته اذعان کرد که بعید است آقای بوش به این هدف برسد. اسرائیل امشب مراسم یادبود 70مین سالگرد آغاز تعقیب یهودیان در آلمان نازی را برگزار می‌کند. در شامگاه 9 نوامبر 1939، 17 آبان ماه 1318 خورشیدی، هواداران حزب نازیسم کنیساهای یهودیان را در سراسر آلمان و اتریش ویران کردند، مغازه‌های یهودیان را به تاراج بردند و هزاران مرد و پسر یهودی را بازداشت و به اردوگاه‌های کار اجباری با اعمال شاقه منتقل کردند. این شب به خاطر شکسته شدن شیشه‌های مغازه‌های یهودیان و پوشیده شدن خیابان‌های شهر آلمان و شهرهای آلمان و اتریش با خورد شیشه، شب شیشه‌های شکسته نام گرفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت شب شیشه‌های شکسته سرآغاز حرکت نازی‌ها به سوی نابودی 6 میلیون یهودی بود. یک کمیته تحقیق مشترک متشکل از نظامیان افغان و آمریکایی نتیجه‌گیری کرده است که در حمله هوایی هفته گذشته به وچ‌باختو، روستایی در جنوب افغانستان، 37 غیر نظامی کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. ارتش آمریکا میگوید غیر نظامیان یاد شده هنگامی کشته شدند که ستیزجویان طالبان برای حمله ناگهانی به واحدی از گشت‌های ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از این روستا به عنوان پوشش بهره گرفتند. آقای قویمی؟
با سپاس از امیر زمانی فر که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در بندر شرم الشیخ مصر، وزیران خارجه چند کشور عربی در دیدار با مقام‌های آمریکایی و اروپایی از افزایش قدرت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. درباره نامه 60 اقتصاددان ایرانی به محمود احمدی نژاد و هشدار در مورد وضعیت مالی مردم با یک اقتصاددان گفتگو می‌کنیم. نماینده زاهدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عباسعلی نورا در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی شکل‌گیری مافیای واردات کالا در ایران برای من می‌گوید.
ما این روز محتاط کار شدیم، محافظه کار شدیم، چون به محضی که جمعه باشه ما صحبت بودیم فرد و سور میریم سر زازدار کشیم که آبیه جواب بده که آیا این دولت بوده یا نمیدن بخش خصوصی بوده.
به اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز درباره توقیف هفته‌نامه شهروند امروز هم نگاه میکنیم و سری هم به مصر میزنیم و از برنده شدن فیلم انیمیشن اما اگر بهار نیاید برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. یک مقام رسمی آمریکا امروز اعلام کرد که وزیران خارجه چند کشور عربی در دیدار با مقام‌های عالی رتبه آمریکا و اتحادیه اروپا درباره پیامدهای گفتگو با ایران و افزایش قدرت جمهوری اسلامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. این دیدار در بندر شرم الشیخ مصر و کمتر از یک هفته پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا طی مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود که حاضر است با سران ایران بر سر برنامه‌های بحث‌انگیز اتمی بدون پیش شرط به گفتگو بنشیند. جزئیات بیشتر این گزارش را از نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
نگرانی کشورهای عربی در دیدار وزیران خارجه مصر، اردن، بحرین، مراکش و امارات متحده عربی با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، خاویر سولانا رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا و برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه ابراز شد و تایان به نمایندگان دولت‌های عربی اطمینان داده شد که واشنگتن در برابر امتیازهای اتمی هیچ پیشنهادی برای افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارائه نخواهد کرد. اسوشیتد پرس نیز از قول یک مقام شرکت کننده در گفتگوهای شرم الشیخ گزارش داده است که در حاشیه این کنفرانس و در دیدار پیرامون گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین، کاندولیزا رایس رئیس دیپلماسی ایالات متحده به همتایان عرب خود گفته است از دیدگاه دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران نباید از یک نقش ممتاز در منطقه بهره مند شود. یک مقام شرکت کننده در کنفرانس که حاضر به افشای هویتش نشد گفت وزیران امور خارجه دولت‌های عربی در مورد نفوذ ایران در لبنان، سوریه، عراق و دیگر مناطق خلیج فارس شدیداً ابراز نگرانی کردند. اسوشیتد پرس می نویسد اطمینان خاطر خانم رئیس ممکن است اعتبار اندکی برای مقام‌های عرب داشته باشد، چرا که وی در مقام سخن گفتن از جانب دولت جدید آمریکا نیست. با این حال اگرچه باراک اوباما تمایل فراوان خود برای گفتگو با ایرانیان را ابراز داشته، ولی وی در همان حال گفته است که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی غیر قابل پذیرش است. ایالات متحده و بسیاری از متحدان آن تهران را متهم کردند که برنامه‌های اتمیش پوششی است جهت تولید سلاح هسته‌ای، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را تکذیب می‌کند و می‌گوید تلاش‌هایش بر ساخت راکتورهای اتمی جهت تولید برق متمرکز است. بسیاری از کشورهای عربی که عموماً سنی مذهبند نسبت به مقاصد و هدف‌های حکومت شیعی مذهب ایران در منطقه نگران هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
روز شنبه 60 تن از اقتصاددانان ایرانی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی به نقد عملکرد 3 سالی اقتصادی دولت و نیز طرح تحول اقتصادی محمود احمدی نژاد پرداختند. نامه اقتصاددانان فقیرتر شدن فقرا را نتیجه شعار عدالت دولت نهم دانسته است. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با محسن رنانی استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان و از امضا کنندگان نامه اقتصاددانان به رئیس جمهوری اسلامی و ضرورت تنظیم و ارسال انتشار چنین نامه‌ای را از زبان محسن رنانی می‌شنویم.
نکته اول اینه که نگرانی از وضع موجود کشور، هم وضع اقتصادی و هم وضع اجتماعی کشور و بی‌توجهی سیاستمداران به چالش‌ها و بحران‌هایی که در پیش رو هست، اصلی‌ترین نگرانی اقتصاددان‌ها بوده که انگیزه ایجاد کرده که این نامه سوم رو بنویسن.
آقای رنانی، آقای محمود احمدی نژاد میگن که دولت ایشون دولت عدالته. چرا اقتصاددانان فکر می‌کنن که روی کرده عدالت دولت نهم فقیرها رو فقیرتر کرده؟
این سوال خوبی است که خیلی میتونم سریع و ساده جواب بدم و وارد بحث‌های فلسفی عدالت نشم. ببینید، اقتصاددان‌ها به طور خلاصه معتقدند هر سیاستی که همزمان رکود و تورم رو دامن بزنه فقرا رو فقیرتر میکنه. در همین دو سال اخیر تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، هم بحث اشتغال و هم بحث تورم، نشون داد که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران که شاید 4 سال پیش میتونستن امیدی به خانه‌دار شدن داشته باشن، دیگه چنین امیدی ندارن.
در نامه 60 از اقتصاددانان به مسئله اشتغال و افزایش آمار بیکاری هم اشاره شده.
یکی از اشتباهات همه دولت‌های اخیر ایران، دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی رو عرض می‌کنم، هم دولت‌های هاشمی، هم دولت‌های خاتمی و هم این دولت، رخ داده اینه که اشتغال رو با فرصت شغلی جا به جا گرفتن و اشتباه کردن. وام که می دادن، وام ها رو به حساب اشتغال می گذاشتن. این خطاست که ما گمان کنیم وام های زود بازده برای اشتغال که می دیم همزمان اشتغال هم ایجاد می شه. و متاسفانه عمده آمارهایی که دولت مردان در ماه های اخیر اعلام می کنن که چقدر اشتغال ایجاد شده، بیشتر بر اساس وام هاییست که داده شده و حتی بسیاری از اون وام ها طبق گزارش بانک مرکزی 50% از اون وام ها در محل خودشون استفاده نشدن و بنابراین اشتغال مورد نظر رو ایجاد نکردن.
مسئله یارانه ها و بحث هدفمند کردن یارانه ها نه تنها در عمر دولت نهم که از پیشترها هم مطرح بوده، اما دولت نهم میگه که بالاخره میخواد یارانه ها را در برخی از بخش ها کاهش بده. نظر اقتصاددانان اصولا راجع به بحث یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها چی هست؟
نکته اولی که باید گفت اینه که این کار یک کار بزرگی است، یک کار اصولی است و یک کار ضروری. هیچ کس در اصل ایده و اصل کار ایرادی نداره. حتی اقتصاددانان منتقدی که نامه رو نوشتن معتقدن و در نامه هم ذکر کردن که ما معتقد به چنین اصلاحاتی هستیم، اما چون معتقدیم این کار بزرگی است برای اقتصاد ایران، معتقد هستیم که این کار بزرگ باید با مطالعه، با احتیاط، البته با جدیت و شفافیت، ولی به تدریج و در بلند مدت اجرا بشه.
همزمان با نامه اقتصاددانان متن لایحه‌ای منتشر شده که نام اون هست هدفمند کردن یارانه ها. بنابر این لایحه دولت موظفه که ظرف 3 سال قیمت‌های حامل‌های انرژی مثل بنزین، گازوئیل و نفت سفید رو تا اندازه‌ای به قیمت‌های واقعی نزدیک کنه و نرخ برق هم باید ظرف 3 سال به قیمت واقعی برسه. همینطور قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی باید به قیمت تمام شده عرضه بشن. آیا این کار ممکن هست؟
شدن که میشه. دولت بالاخره میتونه تصمیم بگیره. اگر قیمت نفت بالا بود و درآمد نفت رو کسب کرد، از طریق درآمد نفت یارانه ها رو حذف بکنه و به خانوارهای دهک های پایین کمک بکنه. سخن ما اینه که اگر قرار است واقعا این کار هم بشود، به جای پرداخت مستقیم به خانوارها بیایم نظام تأمین اجتماعی رو گسترش بدیم، بیایم بازارهای کار رو حمایت کنیم، اشتغال پایدار ایجاد بکنیم. وقتی اون کار انجام بشه، به طور طبیعی قدرت خرید خانوارها رو بالا بردیم و اونها میتونن قیمت‌های بالاتر حامل‌های انرژی رو تحمل بکنن. اما در هر صورت افزایش قیمت حامل‌ها به این سرعتی که در لایحه پیش‌بینی شده به نظر نمی‌رسه، نه امکان پذیر باشه و نه به صلاح اقتصاد ایران.
محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، درباره نامه انتقادآمیز اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد. ساعت 21:13:50 است. روزنامه کیهان چاپ تهران در تازه‌ترین شماره خود به مسئله مافیای واردات کالا در ایران پرداخته است. به نوشته این روزنامه 65 شخصیت حقیقی و حقوقی انحصار واردات خودرو، شکر، آهن و موبایل را در دست خود دارند. پیش از ارائه این آمار نیز عباس پالیزدار که از او به عنوان یکی از متحدان محمود احمدی نژاد نام برده می شد، با ذکر نام 44 نفر از مقام‌های عالی رتبه حکومتی آنان را به فساد مالی متهم کرده بود. روزنامه کیهان در این ارتباط از قول عباس علی نورا، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشته است با انحصاری شدن واردات رقابت از بین می رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده‌ای خاص کالا نیز به چندین برابر قیمت به دست مردم می رسد. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با عباسعلی نورا نماینده زاهدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابتدا از چگونگی شکل گیری مافیای واردات کالا در ایران پرسیده است. عباسعلی نورا:
اساساً بحث من انحصارات بوده که متصل شده به مسئله مافیای واردات. اینی که ما بدونیم انحصار واردات در یه دست خاصی هست، من شخصاً معتقدم که با کمال تأسف بخش از واردات ما در انحصار گروه‌های خاصی هست. حالا اگر نگیم افراد خاص، ولی گروه‌های خاصی هست. اینی که شکل گرفته، معمولاً مافیای قدرت در همه بخش‌ها زمان معینی نداره، در یک پریود زمانی طولانی نقشی بنده و قاعدش هم اینه که از یه جای شروع میکنن، رقبا رو کنار میزنن و وارد سیستم‌های قدرت خودشون میکنن و در مواردی که به اصطلاح از قدرت‌ها سوء استفاده میکنن و دیگه برای خودشون رقیبی در صحنه باقی نمیگذارن و همینجوری ادامه میدن، مگر اینکه فرایند حکومت‌ها جلودار اینها بشه. حالا ما معتقدیم که در کشور ما، حالا به شدت کشورهای مثلا شاید خیلی کشورهای دیگه نباشه.
آقای دکتر، اشاره شده که 5 کالا فقط این وضعیت رو دارن. آیا این آمار بر اساس مستنداتی هستش؟
کالاهای بیشتری از 5 آیتم هست، اما اینی که ما بگیم 5 کالا، شاید عمده کالاهایی که خیلی مهم هستن بحث انحصار هست، چون در خیلی از کالاها انحصار معنی نداره و این کالاها واقعا کالاهای کلیدی هستن، کالاهایی هستن که واقعا میتونه آینده کشور رو به مخاطره بندازه.
دامنه این مخاطرات چگونه است؟ یعنی چجوری میتونه این کالاها تأثیر بگذاره روی بافت اقتصادی کشور؟
در بخشی از اینها کالاهای به اصطلاح لوکس هستن. این کالاهای لوکس منابع ارزی کشور رو فراری میده. یعنی ناخودآگاه ما یه وقتی دیدیم که کشور مصرف کننده شدیم. همین که میاد منابع بسیار مهم ارزی ما رو از کشور، اون هم در زمانهای بحران از کشور خارج میکنه، اینها برای ملت ایران واقعا صدمات و لطمات بسیار جبران ناپذیری وارد میکنه.
ولی آقای نورا، این گروه هایی که یا این 65 نفری که دست دارن در این مافیای واردات کالا، اینها یا افراد وابسته به شرکت های خصوصی هستن یا افراد دولتی؟
من رو آمار رقم 65 تایی رو مطرح نکردم که الان بتونم راجع به این مسئله صحبتی بکنم.
درسته، ولی این در چارچوب مفاسد اقتصادی جای میگیره دیگه، این داستان هم درسته؟
بله، این قطعا نگیم مفاسد در راهکارهای منفی به اصطلاح اقتصاد کشور هست.
ولی اگه در نظر داشته باشید، پیش از این هم گزارش های تایید نشده ای وجود داشته که برخی از مقام های دولتی رو در این مافیا جای میدادن.
بله، اینا مسئله مصطفی هست، چون ما مستنداتی نداریم، الان نمیتونیم دقیق انگوش بزنیم جای دیگه. ما یه روز محتاط کار شدیم، محافظه کار شدیم. چون به محضی که جمعه باشه مصابر رناسان ها صحبت بگه، فرد و سو میبینیم سر از دادگاه کشین که آبیه جواب بده که آیا این دادگاه این به صورت دولت بوده یا نمیدونم بخش خصوصی بوده. و یکی از مشکلات عمده ما اینه که الان تقریبا میشه گفت که باید حتما مستندش پیدا کنیم بعد ما جوابش رو بدیم، لذا مجبوریم کلیگویی رو کنیم. اینی که چه گروه هایی هستن، این وظیفه ارگان های نظارتی کشور هستن که واقعا اینها رو برن شناسایی بکنن و هم به جامعه
خب معرفی کنن. کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس قرار بود که این کارو انجام بده، درسته؟
قطعا ما یکی از بحث های ما کمیسیون تحقیق و تفحص و کمیسیون خوراک، کمیسیون تحقیق و تفحص هم باز برمیگرده به اصطلاح فرض که اطلاعاتی که سازمان های بازرسی میدن، ارگان های نظارتی میدن. اینی که دولت مردان هم به اصطلاح فرض یا بخش دولتی هم در این سهم داشته باشه، خب قطعا ما نمیدونه کسی منکرش بشه که همه ما به اصطلاح فرض که دیگه آلودگی نداریم. قطعا شما دیگه وقتی یک بانک 200 میلیارد تومان داره یک فرد خاصی وام میده، خب این معلومه که بخش به اصطلاح فرض میگرده به قدرت های داخلی.
ولی مسئله که خیلی ها تاکید میکنن، چه منتقدان دولت نهم چه موافقانش، با وعده هایی که داده شده درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، اما هنوز هیچ چیزی عملی نشده.
وعده و وعید ها در اقتصاد ما مال امروز دیروز نیست. مبارزه با مفاسد فاسد اقتصادی مال یک دولت دو دولت نیست. این به اصطلاح برمیگرده به طرح مقام معظم رهبری. در اون ماده به اصطلاح فصل مبارزه با فاسد اقتصادی مطرح شد، نشانه هاش هم اونجا آغاز شد. اما اینکه دولت های ما واقعیت همینه که نتونستن ریشیابی بکنن، نتونستن اینها رو فصل به جامعه معرفی کنن، من فکر می‌کنم تحلل کردن. جامعه منتظره که واقعا افشاگری هر سریع‌تر انجام بگیره. بوروکراسی هم در کشور ما وجود داره، باید بپذیریم اون بوروکراسی رو. میگن تا دادگاه تکلیفی رو مشخص نکرده حق بیان اینا رو نداریم. دادگاه اگه بخواد بیان بکنه میفته توی فرایند حقوقی. وقتی که فرایند حقوقی میفته، حالا برو مدرک جمع کن، مدرک بیار، خلاصه این میفته توی گردونه بوروکراسی اداری، مثلا فرض کن 1 ساله 2 ساله، و سپس اون اهمیتش رو دیگه از دست میده. هر موضوعی در زمان خودش ارزش داره. وقتی که زمان رو از دست دادی، اون موضوع ممکنه که حتی برای رسانه ها هم دیگه ارزش بیان نداشته باشه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای به توقیف هفته‌نامه شهروند امروز اعتراض کرده است. همکارم روزا آژیری نگاهی دارد به این بیانیه.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه 17 آبان ماه با صدور یک اطلاعیه به توقیف هفته‌نامه شهروند امروز انتقاد کرد و نوشت مسائل سیاسی ایران بار دیگر به سرکوب جراید این کشور منجر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در کشور فرانسه است، سازمانی غیر انتفاعی بین المللی برای دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه نگاران محسوب می شود. چهارشنبه شب در حالی خبر توقیف هفته‌نامه شهروند امروز از سوی خبرگزاری فارس اعلام شد که چند ساعت قبل از آن آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کارگزاران اجرایی و فرهنگی حج از فضای مطبوعاتی ابراز ناخرسندی کرده و بار دیگر به مطبوعات درباره انتقاد از دولت هشدار داده بود.
فضای تبلیغاتی کشور، مطبوعاتی کشور، فضای تبلیغات سیاسی به هیچ وجه فضای خرسند کننده ای نیست. این فضای بی‌بندوباری در حرف زدن، در اظهارات علیه دولت، علیه کی، علیه کی، به خاطر این اغراض، اینها چیزهایی نیستش که خدای متعال از اینها به آسانی بگذره.
ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، دلیل اصلی توقیف شهروند امروز را نفوذ و تأثیرگذاری آن در افکار عمومی و طبقه نخبه کشور می‌داند.
شهروند امروز یه مجله وقعی بود با نفوذ در میان افکار عمومی و تأثیرگذار در طبقه نخبه کشور و میتونست تأثیرگذار باشه در روند انتخابات سال آینده. بهانه‌های گوناگونی تا کنون به عنوان دستاویز دستگاه قضایی برای بستن این مجله مطرح شده و در نهایت پیشبینی میشد که این مجله پیش از برگزاری انتخابات تعطیل خواهد شد.
هفته‌نامه شهروند امروز که به مدیر مسئولی محمد عطریانفر و سردبیری محمد قوچانی روز شنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و به دلیل آنچه چاپ مطالب مغایر با زمینه انتشار و بی‌توجهی به تذکرات قبلی خوانده می‌شود، توقیف شد. اعلام دلایل توقیف شهروند امروز در حالی روز شنبه انجام گرفت که آخرین شماره این نشریه همان روز با عکسی از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا و خانواده‌اش در دکه‌های مطبوعاتی توزیع شد. رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در رابطه با علل توقیف هفته‌نامه شهروند امروز نظری متفاوت از آنچه در این رابطه اعلام شده است دارد.
چرا بعد از 70 شماره این نشریه هیئت نظارت تازه به این فکر افتاده که این نشریه خارج از مجوز خودش اقدام میکنه؟ چرا وقتی که تیراژ فروش نشریه از 50,000 تا گذشته و چرا وقتی که مهمترین مسائل در حدی که یک نشریه در ایران میتونه بگه، مسائل جامعه در این نشریه به شکل حرفه‌ای و به شکل روزنامه نگارانه تر میشه؟ این فکر به ذهن هیئت نظارت میرسه که باید نشریه توقیف بشه. و در آخر اون چه که ما در اطلاعیه تأکید کرده ایم، دو نکته مشخصه: یک، در حین انتخابات، در آستانه انتخابات، و مهمتر سخنرانی آیت الله خامنه ای که هر بار که ایشون هشدار میدن عملا با توقیف نشریه ای ما روبرو شدیم.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1388 این نگرانی وجود دارد که دولت محمود احمدی نژاد سرکوب مطبوعات را تشدید کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بخش دیگری از اطلاعیه خود به حکم 6 ماه زندان سلماز ایگدر از وبنگاران سایت کانون زنان ایرانی که 8 شهریور ماه در برابر گورستان خاوران بازداشت شد انتقاد کرده و اعلام کرده است روزنامه نگاران منتقد هیچگاه در دادگاهی عادلانه محاکمه نمی شوند. سلماز ایگدر که برای تهیه گزارش و عکس از مراسم یادمان خانواده های زندانیان اعدام شده در سال 1367 به آن محل رفته بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
پس از گزارش روزا آژیری به دنیای هنر سفر می کنیم. جشنواره جهانی فیلم اسماعیلیه که هر سال در کشور مصر برگزار می شود، جایزه هیئت داوران 12th دوره خود را به فیلم انیمیشن اما اگر بهار نیاید اثر نقاش و فیلمساز ایرانی علیرضا درویشی اهدا کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با این هنرمند ایرانی نخست از او پرسیده است که با توجه به علاقه اصلیش به نقاشی چگونه شد که در چند سال اخیر به دنیای انیمیشن روی آورده است. علیرضا درویشی:
در سال 2000 بود که من شروع کردم تحصیل تو رشته گرافیک، اونجا با دنیای کامپیوتر آشنا شدم، یعنی پالت نقاشی من تغییر کرد و کامپیوتر جایگزین شد و این شیفتگی اونچنان زیاد بود که من از همون لحظه شروع کردم کار انیمیشن کردن و به صورت تکنیکی دیدم که اصلا این امکان پذیره که یک آدمی تنها روبروی یک دستگاه بشینه و شروع کنه که تخیلات ذهنی خودش رو از مسیر کار تصویرسازی و نقاشی وارد یک دنیای جدید بکنه و اون متحرک کردن و انیمیشن به وجود آوردنه.
یعنی برای شما این جذابیت وجود داشت که به عنوان نقاش ببینید نقاشی هاتون جان میگیرن؟
دقیقاً، یعنی خیلی چیز عجیبیه، یک وسوسه کودکانه است ولی فوق العاده زیباست.
چه تفاوت های اساسی بین نقاشی و کار فیلم انیمیشن از نظر شما وجود داره؟
اولین تفاوتی که وجود داره توی تایمینگ زمانشه. در واقع زمان یک مفهوم خیلی جدیه، خصوصا تو عصر ما. واقعیت اینه که وقتی من به عنوان یک نقاش هر بار جلوی یک کار میشستم، گاهن پیش میومد که در فاصله زمانی فوق العاده کوتاهی این اکسپرسیون، اون احساس روحی که داشتم رو میتونستم انتقال بدم توی یک کار و خلق میشد و به وجود میومد و مستقل روبروی بیننده قرار میگرفت. واقعیت اینه که تو انیمیشن یک پروسس، یک زمانیه که طی میشه و آدم باید صبور به دنبال این زمان پیش بره. من سعی میکنم با لجاجت، با تکنیکای طراحی، با تکنیکایی که سابقا خودم بهش آگاهی کامل داشتم و یا حتی نحوی رنگ گذاری اینا رو، حتی بافت رو، اینا رو که توی نقاشی من داشتم اینا رو بیارم و توی دنیای تصویری دیجیتال انتقالش بدم، در واقع یک هارمونی بین این دوتا ایجاد بکنم. و از این نظر این انتقال گاهی صورت پذیر، گاهی صورت پذیر نیست.
آیا در حال حاضر کار جدیدی رو در دست اجرا دارین توی زمینه انیمیشن؟
من 2 تا فیلمنامه در واقع آماده کردم. یکیش ما هیچ ما نگاه هست و دیگری آدم بدون هوا.
به نظر شما جوانان ایرانی علاقمند به شروع کار انیمیشن با توجه به کمبود امکانات در ایران باید چیکار کنن تا بتونن در این زمینه موفق بشن؟
من فکر می‌کنم که بیشترین اصل قضیه همون همت در سکوت و بی‌حیاهو کار کردن و کار ریشه‌ای کردن، جدی کردنه. نسل جوان میتونه خیلی جدی با توجه به این پیشینه خودش، پیشینه جدی که تو عرصه هنری وجود داشت در حوزه انیمیشن که خلأ درش به وجود اومده و همه عدم امکانات در واقع داره پیش میره، به یک نکته خیلی توجه کنه. در نهایت خلاقیت این هنرمند هاست که حرف اول میزنه. یک چیز، یک واقعیت وجود داره و اون توانایی شخصی یک هنرمنده که اینو من فکر کنم هنرمند ایرانی صاحبش هستند.
پناه بردن به انزوا و دور از هیاهو کار کردن و به خلاقیت خود متکی بودن خیلی خوبه، درست. ولی در هنرهایی که یه مقدار کار تکنیکی لازم داره، تو کشورهایی مثل کشور ما ایران که این امکانات زیاد در دسترس نیست، اونم لاقل در دسترس کسانی که میخوان این کار رو شروع کنن، فکر میکنین چه کارایی میشد کرد تا راحت تر بشه بر این مشکلات تکنیکی غلبه کرد؟
تنها جواب من اینه که من فکر کنم که با نزدیک شدن این هنرمندها به هم دیگه، به کار گروهی کردن با هم دیگه، به اعتماد کردن به کار هم دیگه، در صورت این ناممکن امکان پذیر میشه. چون این شانس رو امروزه با امکانات جدید کامپیوتر و خیلی اینا به وجود اومده که ما احتیاج به یک گروه عظیم نداریم.
علیرضا درویشی برنده مقام دوم جایزه نقاشان جوان ایران سال 1368 بوده و علاوه بر انیمیشن اما اگر بهار نیاید خالق چند فیلم انیمیشن دیگر نیز هست که از جمله میتوان به زندگی کوتاه است، پرنده و صدای پای آب اشاره کرد. وی همچنین کارگردانی یک فیلم مستند درباره دراویش ترکیه با همکاری مشترک سازمان فرهنگی خانه آسیا مستقر در بارسلون اسپانیا را بر عهده داشته است.
Mein ganzes Sein ist wie ein dunkler Spruch, der dich in sich wiederholend.
اما اگر بهار نیاید که با شعر معروف تولدی دیگر اثر فروغ فرخزاد آغاز می شود، درباره سفر یک زن در جستجوی خیشتن، رویاها و جایگاه واقعیش در میان امور غیر ممکن است. این فیلم پیش از این در چند جشنواره از جمله جشنواره جهانی فیلم بروکلین نیز شرکت کرده و مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
با این گزارش هنری مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. نیم ساعت دیگر با گزارش‌های تازه با شما خواهم بود. ارتباط